اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه شکست سکوت اختصاص یافته. همکارم ظریف نظر آن را به پیش میبرد، اما گزارش های هم برای نشر به شما داریم. نخست چند خبر مهم. لوی دریسیس نیروهای مسلح پاکستان با ابراز حمایت از تصمیم حکومت موقت آن کشور در زمینه اخراج اتباعی خارجی، این تصمیم را به نفع پاکستان دانستند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته که جنرال عاصم منیر، لوی دریسیس این کشور، هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور در دیروز چهارشنبه، خارجی ها به گفته او غیر قانونی را یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته و گفت که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این اولین بار است که لوی دریسیس پاکستان در مورد تصمیم حکومت موقت در زمینه اخراج اتباعی خارجی از آن کشور از ابراز نظر می کند. بیشتر در ادامه امین برنامه خواهید شنید. ریچارد بینات، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بینات دیروز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که او و سایر کارشناسان از اسلام آباد میخواهند که به حمایت حیاتی از پناهجویان افغان ادامه دهد. ریچارد بینات دیروز در نشست با شماری از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد این مطلب را بیان کرده است. آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، میگوید که از آغاز ماه اکتبر تا کنون حدود 450,000 مهاجر افغان به کشورشان برگشتانده شدند. پاکستان در آغاز ماه اکتبر اعلام کرد که همه پناهجویان افغان فاقد اسناد باید تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. آصف درانی دیروز چهارشنبه در یک سمینار در اسلام آباد این مطلب را بیان نموده است. در یک خبر دیگر، روزنامه پاکستانی نیوز ادعا کرده که ده ها هزار افغان به شمول سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، به طور غیر قانونی پاسپورت پاکستان را دریافت کردند. بر اساس گزارش روزنامه نیوز که امروز پنجشنبه منتشر شد، مقامات وزارت داخلی پاکستان که از افشای نامهایشان خودداری شده گفته که 30 تا 40 هزار افغان در ایالتهای مختلف پاکستان پاسپورت پاکستانی را دریافت کردند. این روزنامه همچنان گفته که مقامات وزارت داخله با آنها گفتند که سراج الدین حقانی از جمله افغانهایی است که تا سالهای اخیر با پاسپورت پاکستانی سفر میکرد. و سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار داده که احتمال دارد جنگ بین اسرائیل و حماس صلح و امنیت جهانی را به تهدید روبرو کند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و ایالات و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود. آنتونیو گوتیرش دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که با ادامه جنگ بین اسرائیل و حماس، وضعیت از بدتر شدن به سوی فاجعه روان است. ساعت 5:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک های قوی جامعه جهانی با افغانستان، افغانها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، تعدید مسونیت و بیجا شدن بیشتر مردم در این کشور شود. UNHCR می افزاید که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار زیاد است و تنها کمک های بشری کفایت نمی کند. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می دهد که اگر با افغانستان کمک های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسندنی است که به دلیل دهه ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال برافزایش کمک ها به افغان ها تاکید می کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راست تو خو یکی نه ضرور ارتیا ډیر ده،
نیاز به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6.5 هزار گرفته تا 10 هزار کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7 هزار افغانی برایم گفتند، اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما می دانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان می گوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی می کند.
خوان می مرده ایوازه ما پینزمی اولاد می دیر است.
شوهرم فوت کرده است. تنها من هستم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم، اما آنها می گویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمی شود. خانه هم ندارم، پس در همین خیمه زندگی می کنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450 هزار افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در ژنو گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده، هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنرال آسم منیر لوی درسیز پاکستان برای نخستین بار ضمن حمایت از تصمیم حکومت موقت مبنی بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد گفت که این تصمیم با در نظر داشت منافع ملی پاکستان گرفته شده است. در مورد این گزارش را میشنوید و در ادامه برنامه شکست سکوت با ظریف نظر خواهید بود.
با آن که گفته می شود که حکومت موقت پاکستان تصامیم مهم از جمله اخراج پناهجویان را در مشورت با اردو اتخاذ می کند، اما نخستین بار است که لوید ریستیز پاکستان به طور آشکار از تصمیم حکومت موقت در مورد اخراج پناهجویان به گفته او غیر قانونی حمایت می کند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال آسم منیر لوید ریستیز پاکستان روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور، کسانی را که او خارجی های غیر قانونی خواند یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. جنرال منیر تصمیم اخراج این پناهجویان را به نفع پاکستان دانسته، ادعا کرد که اتباع خارجی با احترام از پاکستان اخراج می شوند. اما شمار زیادی از مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شدند میگویند که آنها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اسلام آباد روند اخراج اتباع خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول نوامبر 2023 آغاز کرد، اما در واقع از ماه اکتبر دستگیری پناهجویان افغان فاقد اسناد و اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. این تصمیم پاکستان با واکنش‌های شدید سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای حقوق بشر مواجه شده است. کارولین گلوگ، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که بسیاری از افغان‌ها در شرایطی از پاکستان اخراج می‌شوند که نه در افغانستان سرپناه و نه هم پول در جیب دارند. به گفته خانم گلوگ، در حالی که از یک سو زمستان نزدیک است و از سوی دیگر افغانستان با رویدادهای طبیعی مانند زلزله هرات مواجه شده، اخراج میلیون‌ها افغان بر رنج افغانستان خواهد افزود. در این حال آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، دیروز در یک سمینار در اسلام آباد گفت که از آغاز ماه اکتبر تا اکنون حدود 450 هزار مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. آصف دورانی همچنین گفت به کسانی که در پاکستان به گفته او غیر قانونی هستند و واجد شرایط پناهندگی نیستند گفته شده که پاکستان را ترک کنند. به گفته دورانی 2,200,000 افغان در پاکستان به سر می برند که از جمله 1,400,000 تن آنها مهاجر فاقد اسناد هستند. شماری از مقامات از جمله وزیر داخلی پاکستان گفتند که در مرحله بعدی پناهجویان دارای اسناد اقامت نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما آپارتایت جنسیتی هست. به نظر شما آپارتایت جنسیتی چیست؟ تا جایی که ما مطالعه کردیم، آپارتایت جنسیتی نوع تبعیض را گویند که در آن مردها نسبت به زنها برتری داشته باشند. این سیستم است که با استفاده از شیوه های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه پایین تر اجرا می شود یا استفاده می شود. خب در اینجا سوال هایی که ما ترمی خواهیم بکنیم، آیا واقعا مردها باید نسبت به زنان جایگاه برتر داشته باشند؟ پس چرا در بین مسلمان ها گفته میشه که جنت زیر پای مادر است؟ خب به هر حال این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. فعلا تنها مهمان محترم ما که با ما در خط تلفن هستند، محترمه نظیفه اقبال که خودشان تحلیلگر مسائل حقوقی و حقوق بشر هستند، مهمان برنامه ما هستند. خانم اقبال، خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر به شما و به شنوندای شما، تشکر از دعوتتان.
تشکر از شما. خب شما در قسمت اول این موضوع را تعقیب کردین، آپارتایت جنسیتی یک تبعیض جنسیتی اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنسیت یا جنس آنان میگن گفته میشه، در حالی که آپارتایت در سال بخلاف 1973 از سوی سازمان ملل غیر قانونی هم اعلان شد. در این روزا ملاله یوسفزئی هم در بعض برنامه های بین المللی موضوع را به زبان آورد. حالا از شما بشنویم وضعیت آپارتایت جنسی در افغانستان از نقطه نظر شما در چه حالت است؟
خب آپارتایت جنسیتی یک اصطلاحی است که در روی زبانهای فعالین حقوق زن و متخصصین حقوق بین الملل و مثل شما از ملاله گفتین و همطور دیگر شخصیت های بارزی که در بخش حقوق زنها در سطح بین المللی کار میکنن، این مسئله روی دست کارشان است، برشان کمپاین میکنن، بخصوص در بین دولت ها و در سازمان ملل متحد که این مسئله و یا این اصطلاح به شکل قانونی وارد حقوق بین الملل شود.
و ام رقمی که شما در مقدمه تان فرمودین این سیستمی است که از طرف یک نظام حاکم به خاطر تبعیض علیه یک شخص یا جنس به اساس از اینکه خب اید اگر ما ببینیم از لحاظ ریشه تاریخیش از اپارتایت نژادی افریقای جنوبی گرفته شده که در اونجا به اساس نژاد نظام حاکم تبعیض را اعمال می کردن. در افغانستان نظام حاکم که طالب هستن پس به خاطر جنسیت دخترها و زنها را از تعلیم کار گشت و گذار و دیگر حقوق که برشان در قوانین بین المللی در جامعه افغانی در قوانین شرعی برشان داده شده از او حقوق محرومشان کرده و ای را توجیه فرهنگی هم و یا دینی هم میتن و این توجیه فرهنگی و دینی نداره به خاطر از این نداره که در هیچ کشور اسلامی در بیشتر از کمتر یا بیشتر از 50 کشور اسلامی شما همچون مثال مثل افغانستان شما نمیبینین که دخترها از بعد از صنف 8 از حق تعلیم محروم شده باشند. بناهن اگر مشکلات فرهنگی را میگن اگر یک خانواده یا کسی نمیخواه نظر به هر دلیلی که دختر یا خانمشان بیرون کار کنه یا درس بخونه و منتها او برشان یک حق انتخاب داده میشه دلشان که میخواین اما یکی سیستماتیک از طرف نظام حاکم و قانونی شود فرمان ها بیشتر از 80 فرمان صادر شود صرف خاطر محدود کردن حقوق زنان پس این یک تبعیض سیستماتیک است به اساس جنسیت که در سطح بین المللی کمپاین جریان داره که در حقوق بین الملل باید جرمنگاری شود به نام اپارتاید جنسیتی.
بله خب ما دست خسته بعض تحرکات میبینیم چی در داخل چی در بیرون بعض مثلا اعتصاب غذایی و از این قبیل مسائل هم بسیار زیاد گزارش ها داریم هنوز هم فکر میکنیم اعتراضات دوام میکنه میخواین که این بر رسمیت شناخته شده و اپارتاید جنسیتی در افغانستان شما چی فکر میکنین یا یک نتیجه خواهد دادی کوشش ها؟
خب چندین نیرو و یا از چندین جهت این کمپاین ها جریان داره از طرف فعالین حقوق زن در افغانستان بیرون از افغانستان یک از طرف حقوق دانا و فعالین حقوق بشر در سطح بین المللی که شما جمله ملاله را نام بردین هیلری کلینتون است و بسیار قاضی های معتبر کشورهای دیگر که اینا هم از لحاظ قوانین میبیننش متخصصین در سطح سازمان ملل متحده شورای حقوق بشر در ژنو اینا یک گروپ کاری را تشکیل دادن که سر از تحقیق میکنن بررسی میکنن در عین زمان بعضی از دولت ها حتی هم در این قسمت هم نظر هستن ای که به شکل آنی بگیم که قانون وضع شد و بالاخره طالبان آمدن بردن دستگیر کردن و کل چیز جور می شود این رقم قوانین بین المللی یعنی نتیجه یک سلسله تلاش های دوامدار است اما ای که یک آله فشار است ای که باید طالب ای که باید مردم باید بدانه که آنچه که در افغانستان میگذره قابل قبول برای دنیا نیست مایه نگرانی و تشویش برای متخصصین حقوق بین الملل فعالین حقوق بشر در سطح جهان است بنابراین این باید تبعات آنیش ای باشد که طالبا در پالیسی های خودم پیش از اینکه ای به عیسی یک قانون وضع شده و ضمانت اجرایی پیدا کند طالبا باید در پالیسی های خودم امیال تغییر بیارند و اگر بازی در حقوق بین الملل وضع شده در اون صورت تبعات مخرب برای رژیم طالبان خواهد شد که بالاخره باعث سرنگونی نظام خواهد شد.
بله خب این پدیده را بخیرم شما وقتتان کم است از او خاطر یک سوال دیگر را یک چند سوال را بکنیم زود که با شما بتانین برین این پدیده یک پدیده از نقطه نظر مذهبی است به نظر شما یا از نقطه نظر عنعنوی بگوییم حرف و عادات مردم بگوییم یعنی زیادتر در افغانستان این موضوع بسیار زیاد گفته میشه یعنی به دخترها مثلا در سن خرد میخواین که ازدواج جواری داشته باشن، یا مثلا بعد از بویم سنف شش به مکتب اجازه نمیتن. این چیزا یعنی سبب اصلیش سیاست است، مذهب است، یا مسائل عنعنوی یک کشورده مخصوصا در افغانستان از نقطه نظر شما؟
خب در افغانستان و در تمام کشورهای دنیا مشکلات عنعنوی، فرهنگی و بخصوص تبعیض علیه زنان در تمام کشورها بر درجات مختلف وجود داره. اما حکومت‌های حاکم، جریان‌های حاکم در هر کشور بر اساس مسئولیت بین المللی و همچنان بخصوص کشورهایی که اسلامی باشه و وظیفه اسلامیشان است که باید در مقابل ظلم و بی‌عدالتی تدابیر بگیرن. مثلا شما برین ببینین کشورهای اسلامی را، یا افغانستان خودش یک کشور اسلامی است و در خود شریعت اسلامی تبعیض بین انسان ها به اساس تقوا است، نه به اساس از این که یعنی انسان ها برابر است در پیش خداوند که انسان برابر باشه، اما صرف به اساس تقوا. اگر کسی تقواش کم زیاد است او شد مصوبیش. دیگه در هیچ نوع نص و آیت قرآنی وجود نداره که در اوجه گفته شده باشه که شما حتی حکم کرده که شما حق تعلیم بالای زن مرد فرض است. یک مثال کوچکش و بین همه فرق فرض است و او وقتی همه میگه زن و مرد هر دوش انسان است و انسان هم میگن. بنابراین ایش نوع توجیه دینی نداره. توجیه فرهنگی که گفتم فرهنگ ها در کشور ها مشکلات وجود داشته و فرهنگ ها هم بر خود یک بستر داره که چرا مشکلات وجود داشته، اما جامعه در حالت تحول است و مسئولیت دولت هاست که باید در مقابل فرهنگ ها و رسوم و عاداتی که باعث ازی شود که یک جامعه را به طرف بربادی و به طرف مشکلات باره باید در مقابل ازو مبارزه کنه و کار کنه. میمانه مسئله ازی که اگر در یک خانواده یک جای یک کسی انتخاب داره که دختر خود به ازدواج سن کم میته، یا دختر انتخاب داره که میخواد به سن کم ازدواج کنه، نمیخواد بره و درس و تعلیم، یا مادر میخواد که بیشتر برای اولادای خود برسه، نمیخواد بیرون کار کنه، یک چیز اجباری نیست که شما بگوین خیلی شما حتما باید بیرون کار کنین. اما وقتی شما میایین فرمان صادر میکنین که پنجون بسته شوه کار نمیتونید، این چیزی که شما دیگه بر مردم صلاحیت تصمیم گیری در نمیتونید، بلکه شما حکم میکنید و شما تمام امو صلاحیت تصمیم گیری و صدای انسان و امو ایجنسی یا امو اراده عمل یک انسان از پیششان میگیریم. ببینید بسیار خانواده هایی هستن در افغانستان، ما شاهدش هستیم، ما خود ما از مناطق مختلف تماس داریم، اقارب داریم، چی در مناطق پشتون نشین، چی در شمال، که اینا در این مدت 20 سال یا بیشتر از او تغییراتی که در دنیا رخ داده همه ایشان تشنه علم و دانش و پیشرفت هستند و میخواهند که زمینه پیشرفت و علم و دانش برشان مساعد شد. و بخاطر از اینکه از فقر و از مشکلاتی که میبینیم افغان ها با مواجه هستند دست پنجه نرم میکنند و میخواهند که از این رها پیدا کنند. و یکی از راه های بخششانی است که باید رجوع بکنند به روشنی علم و دانش و بالاخره سهم بگیرن در جامعه برای خاطر بهبودی جامعه خود. بنابراین توجیه دینی، توجیه فرهنگی وجود نداره در این قسمت، به استثنای از اینکه یک سیستم یا یک تبعیض سیستماتیک است که از طرف رژیم حاکم طالبان اعمال شده و توجیهی که خودشان هم میکنه اصلا هیچ نوع منطق نداره و هیچ کسی هم توجیهشان نه کشورهای اسلامی قناعت کردن و نه هم مردم افغانستان و نه هم جامعه بین المللی.
بله خانم اقبال، هنوز یک چند دقیقه دیگه وقت دارین یا نه؟
ما اخی اگر یک لحظه از یک جایی فیلم میشم که شاید سیگنال نداشته باشم بشه.
بله خب تا وقت با مهمان دیگر ما با نو نیلوفر نعیمی صحبت آغاز میکنیم. خانم نعیمی خوش آمدین به برنامه. بله نیلوفر
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، شما هم سلامت باشین.
بله.
خوشحالم که در این برنامه با خانم حق پال هستم و شما.
تشکر. صدایتان یک ذره قطع وصل میشه اگر از تلفن یا جایتان تغییر بدین یا تلفن اصلاح اگر شوه. خب به هر حال شما در مورد آپارتاید جنسیتی چی فکر میکنین؟ بر رسم شناختن از این امکان داره یا نداره؟ برای از این که بعض خایمای تعاسن بود و مثلا اعتصاب غذایی اینا، شما هم این کار فکر میکنین انجام دادین؟ شما تا چت امیدوار هستین که این کار عملی شوه، این کوششاب به یک جای برسه؟ خانم نیلوفر،
عرضم به حضور شما که و بینندگان عزیز که همه مسئله آپارتاید جنسیتی یکی مسئله بحث قانونی شدن از اونه که در قانون به رسمیت شناخته بشه چنین مسئله‌ای، یکی برمیگرده به اجرای از او در جامعه. خب ما برای بخش اول از او که مثلا بخش قانونی هست، شاید بتونن تغییرات ایجاد کنن یه در قانون این مسئله، مثلا آپارتاید نژادی که به رسمیت شناخته شده، آپارتاید جنسیتی هم به رسمیت شناخته بشه. اما بعد از اون مهم اینه که در جامعه‌ای، به خصوص در جامعه‌ای مثل افغانستان که در همه جنبه های زندگی، چه در بخش فرهنگی از او، چه در بخش های سیاست گذاری از او و چه در بخش های دینی از او، تبعیضی بین زن و مرد وجود داره. اینجا ما باید روی مسئله آموزش کار کنیم، باید در آموزش ها، در رسانه ها، در مکاتب و دانشگاه ها اینا آموزش داده بشه که چنین مسائلی میتونه نباشه، چنین تبعیض‌هایی نباشه. و متاسفانه گروه حاکم در افغانستان اینا به شدت تبعیض‌گرا، یعنی واقعا زن جنس دوم و شاید حتی جنس سوم یا چهارم در جامعه تلقی میکنن و تمام حقوق زن گرفتن. و این مسئله باعث میشه که روز به روز همین آپارتاید جنسیتی در افغانستان به سمت قرار بره و همو مشکلات بیشتر بشه و مردم برای از او عادت کنن. متاسفانه خیلی از تبعیض‌هایی که در جامعه وجود داشته و وجود داره و داره عجیبه بعد به وجود میایه، اینا همه عادی سازی میشن و مردم فکر میکنن این یک حقیقته. حتی زنان از همه حقوق خود خو آگاه نیان و فکر میکنن که این حق ندارن. خیلی وقت‌ها شده که زنهایی که در خونه هستن و در محیط کار نیان، اونا فکر میکنن که زنی که از خونه بیرون میره این داره یه کار اشتباه انجام میده، زنی که کار میکنه این کار اشتباه انجام میده، در صورتی که اینا حقوقی هست که برابر زن و مرد با هم دیگه دارن، چه در دین، چه در حقوق
بشر
و در همه
بخش‌ها. تشکر. خب خانم حقبال، شما اگر میخواین آخرین سخنانتان بگین. یکی از مشکلات عمده ایست که خانم هایی که در دهات تشریف دارن، اینا از بسیاری مسائل آگاهی ندارن، مخصوصا کسایی که سواد کافی ندارن، هیچ نمیفهمن از چی حق و حقوق است. یعنی به می تقدیر راضی و ری هستن، یعنی میگن که به این قسم که زندگی هست یا نمتر هست و هیچ در فکر از این نمیشن، فکر میکنن نمی تقدیر است که در بستلای ما شما در پیشانیش نوشته شده، باید همین کارا را بکنن دیگه. از این نقطه نظر چی فکر میکنین وقتی که اکثریت خانما در دهات باشه، مشکلات روز به روز زیادتر شده میره، چی فکر میکنین؟ خانم اقبال قطع شد فکر میکنم. بله. خب اونا تلفنشان قطع شده، اگر قطع شده شاید اونا کار داشتن میرن نخواد شوه. خب خیر، با خانم نیلوفر نعیمی دامه میتیم. خیلی اگر وصل نشه، وصل شدن خواهی با میگیریم آخرین سخنانشان چون اونا رفتنی هستن. بله. خب خانم حقبال، گفتیم آخرین سخنان تانه بگیریم. سوال مره ما چم شنیدین یا نشنیدین، برای که در اطراف و اکناف افغانستان خانمایی که مثلا از خورسالی به شوهر داده میشن و صاحب طفل میشن و در مسائل این دیگونه حق و حقوق آگاهی کافی ندارن، یا مشکلات به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی را مشکل زیادتر نمیسازه، به نظر شما چی پیشنهاد میکنین در این مورد؟
سوال به کی راجع است؟
به شما حقبال صاحب.
خب ببینین، این بیشتر مسئله به این برخ میخوره که ما در قسمت آپارتاید نظام حاکم بیشتر هدف است تا ایک مردم افغانستان. مردم افغانستان اگر کسی اختیار دارن و نمیخواد که دختران یا خانمشان کار کنن، بچه ها قوانین بندی مدلی امتانا دارای حق انتخاب هستن، اما ای که یک حکومت یا یک نظام قبلا ما تشریح کردم اونا بیاین به شکل سیستماتیک مردم
بر ارادی. خانم نظیفه اقبال، فکر میکنم شما در راستین، صدایتان بیخی میره میایه. خب اگر امکان مشکل تکنیکی هست از شما خداحافظی میکنیم، از به کار جایی که میخواین برسین استرس نشه براتون. آخرین سخنانتان اگر میخواین بگین، مگر نه صدایتان صحیح نمیایه. محترمه نظیفه اقبال، تشکر، خیلی زنده باشین، یک صدایتان نام، خداحافظتان، تشکر از اشتراکتان به برنامه خانه آباد. خب مهمان دیگر ما دکتر انارکلی هنریار که اینا سابق مشاور سناتور بودن در مشران جرگه و فعال مدنی هستن و از حقوق حق خانم همیشه دفاع کردن، این وار مهمان برنامه ما شدن. خانم هنریار خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر سر، سلام خدمت شما، خدمت همکارای نهایت بیرم، فکر کنم مهمان هستن در برنامه، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اوقاتتان خوش.
تشکر خانم انارکلی. ایجا مهمان ما خانم نظیفه اقبال بودن، اونا تا نیمه برنامه بودن، اونا چون کار ضرور داشتن در مجلس رسمی بودن، اونجا باید می رسیدن، از اونا خداحافظی کردیم، مسائل تشریح کردن. حالا مهمان دیگر ما یا شنونده دیگر ما بگیم یا کسی که با ما همیشه همکاری میکنن، بانو نیلوفر نعیمی که خودشان در این ساحه تا جای دیگر فعال بودن، اونا هم فعلا مهمان برنامه ما هستن. خب اگر خانم نعیمی از دکتر انارکلی هنریار، شما اگر کدام سوال خاصی داشته باشین بفرمایین. نیلوفر نعیمی،
سلام علیکم خدمت وکیل صاحب، امیدوارم صحت و سلامت باشن، خیلی خوشحالم که در برنامه هستن. من از خانم انارکلی میخواستم بپرسم که وقتی که ما در همون بحث آپارتاید جنسیتی میاریم وارد قانون میکنیم، خب مطمئنم یکی از مسائلی که مانع از این حرکت میشه مسائل دینیه، چون خیلی از بخش ها در دین اسلام او برابری زن و مرد در دین ما و در آیین ما به ما ندادن. آیا در همون آیینی که اونا براز باور دارن چنین چیزی هست؟ آپارتاید جنسیتی با توجه به موازین دین از اونا میشه وارد قانون کرد یا اونا هم نمیتونن چنین چیزی را اضافه کنن به قانون؟
بله دکتر شبانه،
نظر شبانه کمی چی بگنید؟ سر صدا بود، من در سوال شانو نگرفتم، ببخشید.
بله خب اونا سوالشان قسمی بودن که اونا گفتن که از نقطه نظر مذهبی در افغانستان به گفته خانم نعیمی یعنی در آپارتاید جنسی مشکلات موجود است، یعنی در حق برابری اینا داده نشده، حق تساوی داده نشده میگن. از نقطه نظر شما، از نقطه نظر دینی که شما اگر به او باور دارین، در او جمع عین چیزاست یا منظورشان در دیگه ادیان هم مترس، یعنی چی فکر میکنین در مورد دکتر هنریار؟
سوال هم خیلی خوب خواهر گرامی، ولی چون ما در دین خود و نه در خود یعنی عالم دین هم نیستم و لازم نمیبینم در این برنامه در مورد مسائل دینی خود بحث کنم و طبعا در مسائل شرعی و اسلامی خود را حق نمیتم، ولی به هر صورتش طور که من میدانم در تمام ادیان از در بعض جای خانم ها نسبت به مرد ها برتری داره، در بعض جای مرد ها، ولی در کل بحث اساسی ما امروز فردا که مطرح میشه و سر زبان هاست که مسئله آپارتاید جنسیتی، یعنی واژه آپارتاید جنسیتی زیاد استفاده میشه به خاطر مشکلات امروز که زنان با وجود چهار هستند در افغانستان و این مسئله را بیشتر برش داد خواهی میشه، ولی به هر صورتش ما فکر میکنم که
خوب شاید این واژه جدید هم نباشه، ولی به ما و شما یعنی به افغانستان تقریبا خیلی تکرار میشه و همه فکر میکنن که یک کاملا واژه جدید، گرچه کاملا جدید نیست ولی برای ما افغانات تقریبا جدید معلوم میشه. ولی به هر صورتش ما فکر میکنم که ممانعت از تحصیل و تعلیم دختر خانم ها، ممانعت از کار و ای که بروی کار آمدن طالبان برای یا بگویم طالبان به افغانستان، اکثر فرمانایشان در مورد زنا بوده و در هر حسی که شاید اسلام و شریعت هم در اینجا ممانعت نداشته ولی اینا یک نوع محدودیت ایجاد کردن. ممانعت از تحصیل دختران که تحصیل تعلیم چون خود اسلام گفته که اقرا به اسم ربک، یعنی اولش مسئله درس و تعلیم و تحصیل است که بدون تفکیک زن و مرد است. یعنی در این قسمت خود طوری که خود طالبا هم رسما خودشان هم میگن که ما نگفتیم که مکاتب کاملا بر روی دخترها و زنها بنده، ولی ای که امروز محدودیت ها وضع شده و یک نسل به طرف عقب میره و افغانستان تقریبا اگر فکر کنیم هر روز به طرف عقب رفته میره و آمار که نفوس افغانستان موجود بوده، آمار تخمینی تعداد زنان یا تعداد از بیشتر از نصف جامعه، بیشتر از 50% جامعه را زنان تشکیل میدن و این وقتی که یک نسل به این مشکل روبرو میشه، یعنی دو سال در ساحات مختلف افغانستان کم و بیش یا دو سال یا یک نیم سال یا بیشتر از او که دو سال سه ماه روی کار آمدن طالبا شد، ممانعت از تعلیم و تحصیل دختران پس یک جرم نیست چی؟ وقتی که آیا اگر فردا هم مکتب شروع شده بروی دختران، جبران کردن این دو سال کار ساده آسان است که دو سال زنان و دختران از درس و تحصیل باقی ماندن؟ بیاین یک مسئله را فکر کنیم، اوی در دخترهایی که در طب بودن و امروز ما وقتی که با چقدر درس خواندن یا 7 سال درس خواندن به سال اخیر یا به سال پنجم، بر علاوه از این که به پیش نرفتن چیزی را که یاد هم گرفتن نتمرین کردن دیگه باقی رفته میرن و این ضربه که جبران ناپذیری را که برای یک بخشی از جامعه وارد میشه و این تفکیک میشه بین زن و مرد، یک فرق قائل میشه، یک کاملا زنا جدا میشن که زنا حق یعنی درس نخوانن، شرایط مساعد شد چگونه شرایط مساعد شد؟ ما و شما همه ما در افغانستان بودیم و بار نخست است که از افغانستان مهاجر شدیم و کی مهاجر بگویم یا کوچی مهاجر اجباری شدیم نه بخواست خود، ولی ما هم ما شما در مکاتب که درس خواندیم در افغانستان مکاتب دخترانه و پسرانه جدا بوده، این هم ما شاهد هستیم و درس و تعلیم و تحصیل کار زنان دستورهای تنها 20 سال گذشته نه به 20 سال به خاطر ازی نمیفهم سن شما چقدر است، ولی برای خودم که من در 20 سال درس خواندم و رشد کردم تا این حد رسیدم، بر ما شاید معلوم شد که همه دستارها در 20 سال بوده ولی چنین نبوده. یک وقفه در افغانستان آمد که جنگای داخلی بود، دوره اول طالبا بود و قبل از او هم افغانستان یک کشور یعنی از نگاه حقوق بشر یک کشور عقب مانده نبود، زن و دخترها درس میخواندن، تحصیل میکردن، در کابینه حضور داشتن، در بخش های مختلف حضور داشتن. به این خاطر من فکر میکنم که اگر خیلی واژه استفاده میشه و این واژه بعضی ها برای بعضی ها اساسیت برانگیز است، بعضی ها میخوان که برسمیت شناخته شوه، ولی به هر صورت هر واژه‌ای که برسمیت شناخته شوه که مشکل رک امروز بر زنان شده، یک یعنی ممانعت زنان از درس، کار، تحصیل و اکثریت فرمان ها به یعنی به خاطر ایجاد کردن محدودیت ها به زنان صادر شده. ای اگر جرم شناخته شوه، اگر ای هر قدر بیشتر میره طبعا به یک جرم مبدل میشه و افغانستان تقریبا فعلا هم ما میبینیم که برقب رفته رایی.
بله تشکر. خب خانم نیلوفر، شما در مورد امی آپارتاید جنسیتی در مجموع چی باید شو، فکر شما چی است در مورد، برای اینکه شما یکی از کسانی هستین در این ساحه فعال هستین، کوشش میکنین که امی مسئله به رسمیت شناخته شو. اخیرا ملاله یوسفزایی نیک برنده جایزه سول نوبل هم بود در یک نشست بین‌المللی، امی مسائل به زبان آورد و از جان خواستن که موضوع بسلا به رسمیت بشناسن در افغانستان. حالا به نظر شما راه حل از این چی است، چاره چی هست، یعنی با این خواسته ها آرزوهای شما که در کشورهای مختلف به زبان میارین یک نتیجه خواهد داد یا نی؟
خب به هر حال همیشه راه مبارزه سخت بوده. خب یعنی هیچ چیزی در شروع مبارزه ما فقط میفهمیم راهی که داریم میریم این راه درسته و همیشه به نتیجه میرسیم. هر چیزی که بکاریم او برداشت میکنیم و یک روزی به او حقی که باید برسیم میرسیم. مبارزه ما به خاطر برابری جنسیتیه، یعنی ما در قانون خود رو برابر احساس کنیم. وقتی که در قانون برابر باشیم خب میتونیم به همون چیزی که میخوایم دست پیدا کنیم. مثلا میگم ما در یک کشور از همین ادیان مختلف داریم، از مذاهب مختلف، از اندیشه های مختلف، خب همه اینا در قانون باید خود خود احساس کنند. اگر قانون یک کشور فقط بر اساس دیدگاه یک بخش از جامعه باشه، خب این مردمی که در او جامعه زندگی میکنن خود خود احساس نمی کنن. من بیشتری مسئله یاد کردم، گفتم مثلا در دین اسلام بعضی مسائل ما داریم که مانع برابری جنسیتی میشه، مثلا مثل حق طلاق که فقط مرد در اسلام حق طلاق داره، مثل حق حضانت فرزند که فقط مرد و خانواده مرد حق حضانت فرزند داره، یا مثل حق کار یک زن متأهل که فقط همسر از او میتونه اجازه بده که این زن متأهل کار بکنه یا نکنه. خب اینا یک سلسله مسائلیه که ما باید اونا رو در قانون بیاریم. به خاطر چی؟ به خاطر کسایی هستیم ما داریم که مثلا ما زرتشتی بودیم، بودایی شدیم، مسلمان شدیم و حال خیلی از افراد شاید دیست و آتئیست باشن و دیگر اندیشهای ما در جامعه خود خداییم. همه ای افراد در مقابل قانون باید خود خود برابر احساس کنم، یعنی کسی که هست همون چیزی که داره به دست بیاره. حالا جواب سوال شما که آیا این نتیجه میده یا نه، بدون شک 100% نتیجه میده.
خانم نعیمی یک لحظه، برازی که یک مهمان دیگر ما تلفنشان در خطر است که چارجش از بین بره، از او خاطر با اونام یک صحبت بکنیم. محترم مرضی امینی که اینام فعال حقوق بشر هستن فعلا در داخل تشریف دارن. خانم مرضی امینی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، بسیار زیاد خوش باشه. من سلام عرض میکنم خدمت تمام مهمانای گرامی و همچنان خودتان. خوشحال هستم که در برنامه هستم. سلامت باشین.
بله، ما خود روی مسئله آپارتاید جنسیتی در افغانستان صحبت میکنیم دیگه، نمیفهمیم چی خواهد شد بالاخره این موضوع، برای اینکه ما کل تعریف ها را گرفتیم از مهمانای محترم ما، خانم نظیفه اقبال بودن، دکتر شبانرکلی امیالم هستن و میشنون شماره، و خانم یا بانو نیلوفر نعیمی هستن، اونا از کسایی هستن که اعتصاب غذایی در رشته کرده بودن یا در از خاطر از این موضوع. حالا شما مهمترین نقاط از این که وقت هم کم میشه، تلفن شما چارجش کم است، مهمترین نقاط را که میخواین جلب توجه شوه چی است به زبان اگر بیارین؟
خب اگرچه موضوع اگرچه همگی هم در اشتراک گذاشتن، یکی آپارتاید جنسی ما برگفته میتونیم که ما زمانی میتونیم برابر خود احساس بکنیم در قبال همگی و مردا، ای که ما از حقوق خود بینگه بزنیم که ما خیلی مشکلات داریم. ما از کدام حقوق خود اول بیان بکنیم؟ از نرفتن به مکتب خود شکایت بکنیم، از نرفتن به ای که ما حق نداریم در دانشگاه بریم، ما حق نداریم با مرد درست حرف بزنیم، ما حق نداریم وظیفه بریم. ما از کدامش بیشتر با شما همکلام شوم یا بیشتر براتون معلومات بدم؟ شخصا خودم وظیفه داشتم، متاسفانه که فعلا نمیرم چون اجازه ندادن، و در دولت هم خودتون خبر دارین که اجازه کار بر خانم ها نیست، و در نی که خود ما همه چیز باز ماندیم. بیشتر روی کدام موضوع میخواین که بحث بکنیم؟
بله، ما امروز روی این مسئله حق تلفی بگیم، روی این مسئله اپارتایت جنسیتی اصلا گفتین سر مفهوم ازی سر افغانستان تمام خانم‌ها چی باسواد چی بیسواد خوب صحیح به موضوع میفهمن یا نمیفهمن، روی ازی میخواستیم صحبت بکنیم، برای ازی که اگر در قدم اول حق خود نفهمن از چی دفاع بکنن. به طور مثال اگر در سن 10 سالگی یا 11 سالگی 12 سالگی یک دختر به شوهر میتن، اونا با طفل میارن، هیچ موضوع متوجه نمی باشن، از او خاطر راه های بیرون رفت می پرسیم. بسیاری از دختر خانم ها و خانم ها در این فکر هستند که اگر به سطح بین المللی همی اپارتایت جنسیتی اگر به شکل رسمی شناخته شوه و بعضی تغییرات وارد شوه شاید اصلاحات بیاید. شما از نظر کسی که فعال هستین راه حل در چی می بینین؟ چطور می تانن که جلو از این موضوع گرفته شوه؟ بفهمین خانم مرزی امینی، تلفون تانم قطع شد، چارج تانم بخیرم خلاص شد. خب خیر باشه، ما از خاطر که چارج در افغانستان مشکل برق هم است، یام یک نوع اپارتایت وریسته بخیرم دیگه، به هر حال یام یک تعریف خاط داشته از خود تلفون هم اینتر مشکلات دارن. در ایران هم دو مهمان دیگر ما قطعا نتانستیم تماس برقرار کنیم که اونا بسیار جد در این موضوع علاقه داشتن صحبت بکنن. از ایران هم یک نوع اپارتایت تلفون هم مال یک اصطلاح نوع اپارتایت تلفون هم از بخیالم بهرحال. خب خانم انارکلی، شما بانو نیلوفر نعیمی را شنیدین و همچنان مرزیه جان خونه تان سوال اساسی خودم بگوین، گفتن از کدام مشکل خود زودتر صحبت بکنیم. مال شما اگر بسیار کوتاه در مورد تفسیر کنین که باز خانم بانو نیلوفر سخنانش نقد کرده بودم که از نام بشنیم. خانم انارکلی
تشکر. موضوعات را که خانم نیلوفر گفتن، اولی که ما احترام میکنم و خانمایی که امروز در افغانستان هستن به خاطر حق خود مبارزه میکنن، دادخواهی میکنن، صدای خود را بلند میکنن، تشکری میکنم از ایشان و یک احترام خاص برشان دارم. و خانم نیلوفر هم شما گفتین از افغانستان وصل شدن، نظرات خیلی خوب، گپای خیلی خوب زدن و طبعا وقتی که افغانستان تمام میثاقای بین المللی را میثاق بین المللی را فعر گونه تبدیز علی زنان، میثاق بین المللی تبدیز رفع تبدیز نژادی، اعلامی جهانی حقوق بشر، اعلامی اسلامی حقوق بشر، اعلامی حقوق طبعا جنبه الزامی نداره ولی کنوانسیون ها جنبه الزامی داره که بود هم افغانستان عضو یعنی کنوانسیون هاست، چون کنوانسیون ها مربوط به این بحث بود. نامشانه گرفتم قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام اسناد بین المللی که افغانستان به او متحد است و عضو این کنوان یعنی این میثاقا باید نظر به شرایط هر کدامش هر دو سال یا سه سال یا چهار سال بعد باید گزارش از تغییر وضعیت میداد که فکر کنم گزارش کنوانسیون یا میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض یا سیدا در سال 2000 آغاز ختم 2019 بود یا 2020 بود که ارائه شد از طرف افغانستان. و همچنان از دید اعلامی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها یا میثاق های بین المللی تمام اتباع افغانستان هم عبده حق بشری را که به ما تعریف میکنه، حق تعلیم است، حق کار است، حق تحصیل است، حق سفر است که از جمله چند حقوق نام شگرفتم، بین زن و مرد تفکیک وجود نداره. و قانون اساسی افغانستان هم که در سال 1382 تصویب شد، گرچه کم بودی های خود را داره ولی یکی از بهترین قانون های اساسی در منطقه گفته میشه، گرچه باز هم مشکلات خود را داره، مواردش یکی دیگر را تقریبا نقض میکنن. از یک طرف ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگه که حقوق و وجایب اساسی اعتبار است، میگه که حقوق اتباع افغانستان در مقابل قانون دارای حقوق و امتیاز مساوی هستند، و در ماده دیگرش میگه که باید رئیس جمهور افغانستان مسلمان باشه. خودش موارد است که ضد و نقیص است، ولی باز هم یکی از بهترین قوانین است که ماده 7ش افغانستان ملزم کرده به تمام امو اصلاد بین المللی را که افغانستان به او ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر. با در نظر داشتی این
امروز افغانستان در وضعیت است که نظام وجود نداره و دنیا به رسمیت نشناخته، از طرف دیگه قوانینی وجود نداره، تمام قوانینی که بوده، قانون اساسی و غیره قوانین همش کنار گذاشته شده و حال خیلی مشکل است. ما بحث از قانون و میثاقای بین المللی حقوق بشر بحثایی داشته باشیم، ولی به هر صورتش افغانستان کشور اول است در دنیا از این که بیشتر نقض حقوق بشری زنان شاید در دیگر کشورها نباشه، زنان کاملا در این هستند. این را میشه مقایسه کرد و خاموشی جهان اسلام در این مورد با کشورهای دیگه اسلامی که برخورد از اونا، در عمل کرد از اونا در مقابل زنان، کار زنان، درس و تحصیل و تعلیم و همه مواردی که حقوق یک شهروند است، یک شهروند در جامعه خود باید داشته باشه، چیگونه برخورد کردن که افغانستان هم یک کشور اسلامی است، تقریبا 99% اشاریه چند فیصد نفوسش مردمش مسلمان است. چرا یک کشور اسلامی حداقل کشورهای دیگه غرب و دیگه دنیا را کنار میگذاریم؟ حداقل با کشورهای اسلامی باید قابل مقایسه نیست که در کشورهای اسلامی پاکستان کشور همسایه ماست و میبینیم که و ایران گرچه مشکلات خود را داره ولی باز هم درس تحصیل کار زنان من نیست، ولی مشکلات دیگه خود داره تا بلکه همه روز صدای ایرانیان بلند است. و کشورهای دیگه اسلامی چیگونه برخورد با زنان میکنن؟ یک مثال واضح است، ولی امروز یک مشکل اساسی دیگه وجود داره که جهان اسلام در مورد وضعیت که امروز در افغانستان جریان داره کاملا خاموشی اختیار کردن، عکس العمل نشان نمیدن که بالاخره از نگاه باز هم خاص نمیخوایم در مورد مسائل دینی و مذهبی بحث کنیم، ولی باز هم حق تعلیم و تحصیل اسلام بر زن و مرد در مورد تحصیل و تعلیم حق مساوی را داده که زنها با مردان مساوی میتونن درس بخوانن و کار کنن، ولی در این قسمت اصلا عکس العمل نشان داده نمیشه. پس وقتی که این همه موارد بررسی میکنیم و ادامه از این باز تکرار میکنیم و این مشکل را که امروز داریم و این عقب‌مانی را که داریم چگونه در آینده ها جبران کنیم که جبران از این که خیلی مشکل است، به این خاطر باید در این قسمت به هر واژه‌ای که باشه، من یک واژه خاص را چیشه نمی کنم که یا رد کنم یا حمایت کنم، ولی هر واژه‌ای که بتانه مشکل امروز ما را حل کنه و دنیای بیرون سازمان ملل متحد اینا توجه خاص را بیکنن، شورای امنیت سازمان ملل متحد که بالاخره وضعیت چنین ادامه داره بالاخره چی خواهد شد، این را باید شامل قوانین خود گفتم قوانین نداریم.
بله تشکر. خب خانم نیلوفر نعیمی، شما شنیدین دکتر انارکلی هنریار شنیدین بعضی مسائل به زبان آوردن، شما چی گفتنی دارین در مورد هرچی که میخواین؟ وقت کم شده میره، آخرین مسائل به زبان بیارین لطفا.
درست، دقیقا با خانم انارکلی موافق هستم. متاسفانه در قانون قبلی ما هم اصول برابری رعایت نمی شد در خیلی مسائل تبعیض ها داشتیم، که در حقوق زنان، که در حقوق شهروندانی که مثلا از بخش های دیگه یا از اقوام یا ادیان دیگه بودن. متاسفانه در قانون ما این مشکل داشتیم و امروز در افغانستان ما اصلا چیزی به اسم قانون نداریم، چیزی به اسم سیاست نداریم، چیزی هیچی نداریم ما در افغانستان که بخوایم در مورد ازش صحبت کنیم که آیا این قابل تغییر یا نه. در قانون قبلی ما چیزی به اسم اصلاح میتونستیم وارد کنیم، بگیم اینجا مشکله، چون قانون برای رفاه شهروندان یک مملکت درست میشه، پس ما اینجا میتونیم قانون تغییر بدیم. اما فعلا در افغانستان ما نه قانون داریم، نه نمیفهمم شهروند داریم، هیچ چیزی نداریم، فقط یک گروه نمیفهمم افراطی بگویم، زورگو بگویم، چی بر از اینا، چه لقبی بر از اینا بذارم، آمدن و میگن هر آن چیزی که ما گفتیم همو حکم و آیت آسمانیه و باید اجرا بشه، حال حتی اگر او خلاف همو باورهای خود اینا باشه. ما در اسلام
در بخش تحصیل برابری مطلق داریم، ما در بخش اقتصاد حتی زنها از مردها بالاترن. مثلا میگن در یک خانواده وقتی که یک زن کار میکنه هر چقدر درآمد داشته باشه درآمد از اون مال خودتونه و نفقه از اون مسئولیت سرپرست از اونه. خب اینا به هیچ کدوم از این بخشا توجه نمیکنن. مثلا زن در اسلام حق کار داره، زن در اسلام حق تحصیل داره، زن در اسلام خیلی از حقوقی داره که همونا رو هم از او گرفتن و کاملا عمل کرده از اونا خلاف باورها و گفته های اسلامیه و اینا باید کلا به نظر من خب طالب باید حذف بشه، چون جایی برای اصلاح نمیمونه. هر تو عمل و باور اندیشه از اونا یکی در تضاد یکی دیگه یه. دیگه در یک سوال دیگه هم که قبل از اون پرسیده بودین در مورد ازدواج زیر سن، خب ازدواج زیر سن واقعا اشتباه بوده. هست کسی که مثلا توان تشخیص خوب و بد خودخور نداره چجوری چه رقم میخوای یک مادر بشه؟ طبق علم روانشناسی میگن تربیت یک طفل 20 سال قبل از تولد از طفل شروع شده، یعنی 20 سال قبل از اینکه مادر از به دنیا بیایه، یعنی 20 سال قبل از اینکه طفل به دنیا بیایه شخصیت مادر از روی تربیت از این تاثیر داره. و وقتی که طفلی نمیفهمم 12 13 ساله چی رقم میتونه باز یکی دیگر تربیت کنه و این کلا اشتباه. حالا که حتی اگر از وجه دینی هم قابل قبول باشه منطق و عقل اون مسئله رو نمیتونه بپذیره و باید اینا همه از یک جامعه حذف بشه تا اون جامعه رو به سمت پیشرفت و ترقی بره.
بله خب در فیسبوک هم ما امیر اعلان کرده بودیم که موضوع بحث ما را کسی علاقه نگرفت، تقریبا 19 لایک بوده و یک شخص هم به نام غزنه زیبا او نام منفی نوشته کردن تا جای میگن بله مرد مرد از زن زن است، از نگاه مقاومت ضعف، از نگاه زندگی اجتماعی، از نگاه وجایب اسلامی، از نگاه وجایب فامیلی همی قسمی میرن. یعنی فکر میکنم که اونا برخلاف امی اپارتایت جنسیتی یعنی طرفدارشان است، اونا فکر میکنن که مرد برتر از زناست، در حال که گفت پیغمبر شما میگه که جنت زیر پای مادرها هست. یعنی کسایی که مادر خود دوست دارن، کسایی که به والده فکر میکنن، یعنی متضمن دنیا ادامه انسانیت کلش مربوط به خانماست. اگر ایره در نظر میگیرن بازم این کار خواد کردن یا نخواد کردن به این سوال برنامه ما هم به پایان میرسه. و از اینکه چند دقیقه پیشتر باید استودیو رو ترک کنم تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر دان بسیار جا تشکر میهمانای محترم.
انسان.